بسم الله الرحمن الرحیم. 40 جلسه شرح باب هادی عشر، استاد اشتهاردی، 6/5/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما فی احوال معادهم فهو انه لما كانت السعادت الاخرویه لما كانت السعادت الاخرویه لا تحصل الا بکمال النفس بالمعارف الحقه والاعمال الصالحه و كانت تعلق بالامور الدنیویه و انغمار العقل في الملابس البدنیه مانعا من ادراک ذالک علی الوجه الاتم و النهج الاسوب او یحصل ادراکه لیکن مع مخالجت شک و معارضت الوهم فلابد حین اذن من وجود شخص لم یحصل له ذالک التعلق المانع بحیث یقرر لهم الدلائل و یوزهها لهم و یزیل الشبهات و یطرعها و یعضد ما احتدت الیه عقولهم و یبین لهم ما لم یحتدو الیه و یذکرهم خالقهم و معبودهم و یقرر لهم العبادات و الاعمال الصالحه ما هی و کیف هی علی وجه یوجب لهم الزلفا عند ربهم و یکررها علیهم لیستحفظوا التذکیر بالتکریر که لا یستولی علیهم السهو و النسیان اللذان هما که طبیعت ثانیه للانسان. فرمودن که هم از حیث احوال معاش مردم نیاز دارن به نبی از جانب شارع و هم از جنبه معاد. کلمه معاد خب در قرآن مجید هم استعمال شده است، لفظ معاد. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى المعاد الى المعاد معاد روز قیامت. معاد اسم زمان و مکان است، از معود محل عود، یا زمان عود است یا مکان عود، هر کدومش باشد نسبت به قیامت درست. برای اینکه زمان عود یک لابد یه وقتی است مقرر که در اون زمان ارواح عود میکنند به اجساد. مکان عودم یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات بیمینه و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه. بعضی ها تفسیر کردن که کنایه از محل قیامت، یعنی دادگاه عد الهی در جای باید برقرار بشه که اونجا معصیت نشده باشه و این زمین های معمولی نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض بنابر احد الاحتمالین. اون وقت مکان عودم اون باشد، یعنی اون محلی که خداوند مقرر فرموده است که همه مخلوقات باید محشور شوند، یعنی در اونجا مجتمع شوند، محشور یعنی جمع بشن. وقت در برای همچه روزی یک نبی لازم است و این نکتهش می فهمه این است که اصل و خلقت اصلیه بنابر آنچه که هم از آیات شریفه و هم از اخبار احادیث و هم به حسب حکم عقول متشرعه نیست که غرض اصلی نمیشد این عالم باشد، غرض اصلی باید یه جای دیگری باشد و اون جای دیگر هم باید انسان به سرحد کمال برسد تا در اونجا غرض حاصل بشه. و الا اگر این هم الا کل انعام بل هم ازل باشد، اون قرض حاصل نمیشه. و کمال بر دو قسم است، یک کمال سوری است که انسان لباسش چجور باشد و خوراکش چجور باشد و جای خوابگاهش چجور باشد و از روی نظم معینی بخوابد و بیدار بشد، این یه جور کمال، کمال سوری و کمال مادی است. یک کمال معنوی است که کمال معنوی نه گفتنیه نه دیدنیه، رسیدنیه، که در متول آیون هر کدوم خونده باشند بعضی از چیزها میگه هست که یدرک و لا یوسف است، کسی که زائقه ندارد، هرچی بهش بگی نمک، شور، شکر، شیرین، از این زائقه ندارد تا بفهمد شور چرا میگن شیرین چرا. و اون کسی که زائقه دارد درک میکند این مزه ها را و این طعوم را. و کمالات معنویه زائقه معنوی میخواد. حالا مثلا برای مثال در بعضی روایات هست که ولی اون کسانی که در نماز توجه به غیر من دارند، بالاترین عذابی که من برای اونها مقرر کردم این است که لذت مناجات را از کام اونها برمی‌دارم. این بالاترین عذاب. خود مناجات با قاضی الحاجات، اونایی که اهلش هستن، یه مزه دارد در نظرشون، مزه دارد که اون مزه را ما اون زاغاشو نداریم، یعنی اون مقدار قدم متعقنش خودم ندارم. اونایی که این زائقران ندارند نمیتونن که درش بکنن که مناجات. اون وقت در روایات هست که اونایی که به غیر من توجه دارن، من لذت مناجات را از کام اونها برمیدارم. یعنی میگن خدا، دعا، سماد، کمیل، اما حالیشون نیست چی میگن، اما تو میگن، اما حالا اینم یه مزهی دارد، لذتی دارد. اینا چیز معلوم میشه که جهات معنویه هم همینطوری که صورت ظاهر انسان قوای مختلفه دارد، شامه و زائقه و لامسه و فلان، این قوای خمسه، در باطن هم این قوا هست. همینطوری که به وسیله این قوای ظاهریه امور مادیگه را انسان درک میکند، به وسیله قوای باطنیه همون امور معنویه را درک میکند. اون وقت غرض اصلی از خلقت انسانی این است که به کمال برسد. کمال، حالا کمال چیزی را میگن، خب اونم باید خود خدا و انبیا و اولی، الکمال کل الکمال در روایت دارد، فی ثلاثه، التفقه فی الدین، یکیش تفقه در دین، دین شناس باشد، بدوند کجا دینه کجا غیر دین، این جزء کمالاته. یعنی به وسیله این انسان میتواند به کمال برسد و همچنین سایر کمالاتی که معرفی شده است. الکمال کل الکمال در روایت دارد، فی ثلاثه، التفقه فی الدین، یکیش تفقه در دین، دین شناس باشد، بدوند کجا دینه کجا غیر دین، این جزء کمالاته. یعنی به وسیله این انسان میتواند به کمال برسد و همچنین سایر کمالاتی که معرفی شده است. اون وقت رسیدن به این کمال آیا به چه وسیله باید به این کمال انسان برسد؟ اگر خواسته باشد هر کس بنشیند و عقل خودش را اعمال کند و اونچه که به نظرش کمال میرسد، این عقلی که ماها داریم گرفتاری مشوب با امور مادیه است. یعنی انسان غور در مادیات چون دارد، و گاهی وقت آمینه که بی کمالی به نظرش کمال میاد و کمال به نظرش بی کمالی میاد. وقت این اشتباه کاری هست. کسی که غور در امور مادیه دارد و اطلاعاتی دارد در این دنیا، زن و بچه و فرزند و خورد و خوراک و گرسنگی و تشنگی و شهوات نفس و رسیدن به یک جایی که دلش میخواد نمیرسد و اینا همه پرده پوشی میکند اون عقلی را که خداوند عنایت فرموده است و به منزله رسول باطن است چنانچه در اخبار دارد، و این رسول خارجیه به منزله عقل خارج است چنانچه در روایات دارد. اون وقت این رسول باطنی که باید از عقل باشد، میفهمان به وسیله انقمارش و فرو رفتگیش در شهوات به طوری که پوشیده میشد، رو پوشوش میدارن و به نظرش نمیرسد که چیزی کماله چیزی کمال نیست. خب شاهدش هم خب همین تواریخ را که انسان ملاحظه کند و این حوادثی که پیش آمد کرده نسبت به اهل بیت، انبیا، اولیا، خب اونهایی که اینها را میکشتند به نظرشون کمال میرسید، میگفتن اینا باید کشت تا آدم به مقصد برسه، نه این است که فقط همون لجاج و عناد و اینها. خب قلیلی بودن که لجو بل لجو فی طغیان هم یعمهون، اما یه دسته ای میگفتن که بله هر رگوه و انصرو آلهتکم، ابراهیم را بسوزنید خدا را کمک کنید، جز کمالات حساب میکردن این سوزندن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن را، جز نصرت خدا حساب میکردن و انصرو آلهتکم. بنابراین کمال را انسان خواسته باشد درک بکند، موچول به خودش بشد، به واسطه این انقمار و فرو رفتگی در شهوات و اشتباهکاری هایی که در دنیا می شود حق و ناحق، انسان نمیتوند انصافا تشخیص بده به اینکه کمال کدوم است و اونی که ضد کمال است کدام است. و اگر خواسته باشند و رها کنند بگیم خواه هر که رسید، این هم که نقض غرض می شود، چون غرض اصلی رسوندن این مخلوقات است به حد کمالات خودشون در اون مقداری که امکان دارد. پس کی باید که این از کجا آدم باید برسد؟ می فهمان لابد دست یک نفری باشد که این انقمار در شهوات نداشته باشد و این ملابسی که لباس اشتباهکاری را بر انسان می پوشاند اون یک نفر نداشته باشد. در این حال اینکه تعلق به دنیا دارد، تعلقش به دنیا و مادی بودن، بشر بودن مانع از این تشخیص کمالات نشود و بتواند از مبادی غیبیه این کمال را بگیرد و به تحویل جامعه بدهد. و اون یک نفر را نبی میگن، اون کسی که باید که واسطه بشد بتواند این مطلب را اخذ بکند در آیات شریف قل انما انا بشرم مثلکم، تا اینجاش مثلکم است، اما از اینجا به بعد ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است، یوها الیه، من مثل شما بشرم اما یوها الیه، به من وحی میشه اما به ما که وحی نمیشه. این وحی شدن خودش زمین تا آسمون فرقش هست دیگه، که انسان بگه که منم مثل او هستم، فقط فرقش این است که در اون دعای رجبیه دارد که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک بدعها منک و فتقها فلان، این فرقی بین خدا و بین ائمه نیست، الا فرقش این است که خدا خداست و مولاست اینا بنده هم. این همش فرق دیگه، لا فرق بینک و بینهم، آدم بگه فرقی بین من و زید نیست الا اینکه اون آقای من است، من نوکر او هستم، این زمین تا آسمون همش فرقه. اگه گفتند فرقی بین ائمه و خدا نیست الا انهم عبادک بدعها منک و عودها الیک، اینها عرض کنم که بیان حقیقت فرق را کرده است که افتخار اینها این است که اینها عبادند، فتخلی فی عبادی، این جزء عباد الله حساب می شوند. و اما ما ها عباد نیست، ما مخلوقاتیم و عباد بالمعنی العام هست که یعنی ذلیلیم و اختیاری نداریم و خداوند هر کاری اراده بفرماید می شود، اما عباد اختیاری خیلی ها نیستن که بل اختیار عبادت خدا، اما اونا بل اختیار بودن. لذا نبیی که واسطه می شود در این حال این که تعلق به این دنیا دارد و وابستگی به این دنیا دارد، وابستگیش به این دنیا و علاقش به این دنیا مانع از رسیدن به کمالات و از اخذ کمالات نمی شود، وقت ناچار است من باب لوت که یک همچه شخصی را خداوند عالم اختیار کند که نامچه میگد انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار، پیغمبران را خداوند برگزیده از خودش. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل ابراهیم العالمین، اختیار کرده خداوند عالم اینها را برگزیده است از میان مخلوقات. در بعضی روایات در خطاب به حضرت موسی بن عمران شد که یا موسی اتدری لما استفیتو که به رسالاتی و به کلامی، میدونی برای خاطر چه تو را اختیار کردم به کلام و تو را رسول؟ قال نه نمیدونم. فهمود لعنی قلب تو عبادی، برای اینکه من بندگان خودم را زیر رو کردم، بطنن و زهرن، یعنی باطنشون با ظاهرشون همه را زیر رو کردم، از تو متواضع تر گیر نیوردم، تو را رسول قرار دادم. از اینجا ساده میشد کسی که حالا بین الهلالین به استراتو پرانتز، کسی که سر کار با مردم پیدا میکند و میخواد مردم را هدایت کنه، باید تواضع داشته باشه. با تکبر و بزرگمنشی و فرمون صادر کردن و باید چنین باشد و ما انقلاب کردیم و باید از مردم التماس کرد که با خواهش میکنم غیبت نکنید، بهتون نزنید، چیز نکنید، اختلاف نداشته باشید، و الا من برم بگم ما انقلاب کردیم با اینکه یه چکی هم نخوردن بر تمام انقلاب، اون وقت این مردم اینا تفوق حساب میکنن و تکبر حساب میکنن. ارتکازات مردم از دست داده نشده، فطریاتشون محفوظه، تشخیصاتشون خوبه، ولی هیچ سواد هم نداشته باشن، میدونن این چیزی داره میگه. این روایت میگه چون من بندگان خودم را زهرن و بطنن، قلب تو عبادی زهرن و بطنن، و نیافتم از تو متواضع تر، ولی ذات تو را اختیار کن. یه همچه موجودی را خداوند عالم باید اختیار کند و برگزیند، که در بعضی روایات دارد که قبل از آنی که خداوند مأمور کند موسی بن عمران را به چی، خب 8 سال اقلش 10 سال که ظاهرا همون 10 سال را عمل کرده باشد، به عنوان مهریه زنش چوپانی حضرت شعیب را میکرد حضرت موسی بن عمران که انی اريد ان انکه حق اهدب نتی هاتین علا ان تعجرنی سمانی حجاج فین اتممت عشران فمن اندک. این زمانی که چوپانی میکرد یه بره فراش بره میدود، موسی میدود، بره میدود موسی، بالاخره موسی تندتر رفت بره را گره، این صورتشا میبوسه، اون صورتشا میبوسه، مهربانی میکنه، بره جون من میخوام تو را تو بیسنداغ آتی کنم، گوی نخوردت، چرا از من فرار میکنی؟ این اگه من باشم دومشا میگیرم پیش میدم، میدم به دیوار فرم فرم شدم، مادرم مادر فلان مالک فلان که پدر من را ده آوردی چی، سرش همجا میزنم میکشمش قبل از آنکه گرگ بکشدش من میکشم. اما او میگه بره جون من میخوام تو تو قاطی و گوسنده کنم، گرگا نخورد، آخه چرا از من فرار میکنی؟ صورت بره را مطابق روایات ما که نبودیم، ما روایات را میبوسد. این قلبت عبادی فلم اجد، کسی را که از تو متواضع، برای همه مخلوقات تواضع در معراج سعاده در باب تواضع نقل کرده است که به موسی بن عمران، حالا خیلی وقت ما دیدیم 6 سال پیش از این، حالا تازگی آقایون مراجعه کنند، در باب تواضع دارد. موسی بن عمران مأمور شد که پسترین مخلوقات را پیش خداوند تبارک و تعالی ببرد، آمد که ماموریت انجام بده، به هر کی دست زد گفت از کجا معلومه از من پستره، از من پستره. آخرش تو راه که می آمد یک سگ مردهی، سگ خودش در حال حیاتش نجسه، به میرد نجسن در نجس میشه دیگه، این سگ مرده را دومش را گرفت کشید و خب حالا این دیگه خود جمع پسترین مخلوقات، این هم تو راه یه مقدار آورد رها کرد، رفت به کوه طور مارزاد عرض کرد خدای خودم آوردم، از خودم پستر نیافتم کسی را. اینا میگن متواضع خودم آورد. گفت اگر غیر از این بود از نبوت پایین میامدی، اگر غیر از این بود که یه موجودی را برمی داشتیم یا وردی میگفتی من تشخیص دادم که این پسترین مخلوقات ها، یعنی حتی از من پستره، این از نبوت تنزل میکردی. این یه واقعیاتیست و نمیشه انسان با این عقول جزئیه خودش حساب بکنه، انکار بکنه، نفی و اثبات بکنه. اینا یه مطالبی است که همون مؤید این حدیث است که قلب تو عبادی، اون یه همچه آدمی را خداوند باید که برگزیند. حضرت نوح پیغمبر را اینقدر میزدن خودشون کتک میخورد خاکستر فلان، بعد پامشته صورتشون میشد بدون اینکه به رخ مبارکش بیاد که اینقدر کنه. دوباره میام میگم بابا این یغوس و یعوق و نصر و لات و عزا و نو تا بود در اون زمان اینا دست ورده اصلا به رخ اونا نمیکشه که من کتک خوردم یا چی کردم. یا پیغمبر اسلام که همش اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون که همه کتابا نوشتن. این همه آزاری که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، نفرین نکرد هیچ وقت در حق قوم خودش اینها را هلاک بکن یا چی بکن. چرا؟ برای اینکه این برای هدایت مردم تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. باید ما مردم را هدایت کنند و مردم را مرتبط با خدا بکنند، و اگر مردم را از خدا جدا کنند این برخلاف تبلیغ و برخلاف رسالتی است که انبیا داشتند. اون وقت کسانی را باید انتخاب بکنند که این امور ناراحتی ها و ناملایمات و اینایی که برخلاف طبع انسانیه و قهرن طب اگر بدن ماده ناراحت بشد دیگه اون معنویات فراموش میکنه. در انبیا این حالت نیست، در انبیا جوری نیست که هرچه آلام و چیزها. ولی امام در درس اخلاقشون سابقا که میفهمودن ایشون میفهمود این حدیثی که در همه مقتل ها تقریبا این مطلب نوشته شده که سید و شهدا ارواح العالمین له الفدا در اون ساعت آخر میگفت است الهی رزن برزاک و صبرن علا بلائک لا معبود از سواک. میفهمودن اینا باید توجیه کرد، برای اینکه مقام امام بالاتر از این است که به رخ خدا بکشه بگه خدای من راضی است، راضی هستم را در جای میگوین که منت به طرف میدن که هرچه شما بفرمایید من راضیم. ایشون میفهمود اینا باید توجیه کرد و الا مقام سید الشهدا اشمخ از این بوده و عرفه از این بوده است که بگد الهی رزم برزاک و صبرن علا بلا اکلا معبود است سوال. این گرفتاری های تو را من تحمل میکنم و صبر میکنم، این یک شبیه منتیست. و اما ایشون توجیهاتی میکرد. بنابراین مقامات اهل بیت عصمت و طهارت و مقامات انبیا یه مقامیست که اصلا نباید که مقایسه با ما ها نحن قومون میگن لا یقاصر بنا احد، نباید که مقایسه کند انسان با خودش که ببیند خودش چه حالی را دارد با خدا. پیغمبران هم همین حال را ما اگر برخلاف او براش نقل کردن بگه دروغه چون من خودم اینجوری که نیستم پس معلومه اونم اینجوری نبود. نه، اونها یه مقاماتی داشتن که ما نمیتوانیم درک بگیم. یعنی و به عبارت اخرى خدا به نظرشون به اندازه ای مهم میامد که اینا هیچی نبوده. چنانچه در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه عظم الخالق فی اعینهم فسقر ما دونه، هم به یک جمله همه را عالی کرده. میگه خالق در چشم بندگان خدا بزرگه، غیر خالق کوچیکه. غیر خالق هرچی میخواد باشه، مقام شویی فلان فلان خیالاتی که ما داریم، خوشگذرانی بدگذرانی، اینا همه سقر ما دونه. ما اگر یه همچه کسانی را خداوند دارم انتخاب بکنه، امیدی این هست که اینهایی که تو چاله افتادن، یعنی از اولی که خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را فرمود اهبطوا جمیعا الی الارض فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همه تون فرود بیاید روی زمین، حوا و آدم و شیطان رو میکی و فلان، همه تون بیاید اونجا، از نو من هدایت میفرستم، هرکس گوش داد دوباره ترقی میکنم یاد دوباره بهشت، و اگر شانس نه همینجوری میمونه. این حبوط در زمین به یک معنا کنایه از تنزل است، کنایه از تنزل، یعنی مرحله انسان تنزل میکنه، دوباره باید خودش پر در بیاره و دوباره تیاران کنه، دوباره ترقی کنه و بالا و به وسیله هدایت. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون وقت اونی هم که حافظ شیرازی، خواجه حافظ شیرازی میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، ولا از اول این روح انسانی که فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی با اون اضافه خاصه ای که دارد فقعوا له ساجدین، مسجود شدن آدم برای خاطر اون نفخت و فیه من روحی بوده نه برای گل. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که این روحی که خداوند در این ابدان قرار داده است، این گرفتار با هزار مادیاته، باید یک کسی باشد که به همون مقام خلوص معنوی باقی باشد، در این حال این که بشره مردم را سوق بدهد به اون طرفی که از اول خلق لعجله. از این جهت اگر غیر این نبی اینجوری یعنی منتخب باشد، کاندید الهی باشد، کاندید مخلوق به درد نمیخوره، به جهت اینکه از حضرت موسی پیغمبر از بالاتر در اون زمان که نبوده، نبی نبوتش عامه بوده و دینش هم و ناسخ ادیان سابقه بوده و کتاب مستقل داشته و یکی از پیغمبران اولوالعزم فختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، 70 نفر را در میان 7000 نفر و 700 نفر و بعد از 700 نفر 70 نفر را انتخاب کرد ببرد به کوه طور، ناجا همه خراب در اومد. یعنی از منتخب موسی بالاتر که نمیشه. بنابراین منتخب اونی که میخواد مردم را به شاهراه هدایت و به واقعیات برساند باید خدا انتخاب بکند. نبی را نمیشد مخلوق تعیین کنند، چون در بحث امامت هم خواهد آمد که امام معصوم هم حق ندارد مردم تعیین. اینا یه چیزاییست که خدا میشناسد کی را انتخاب بکند انتخاب نکند. روی این زمینه یه همچه کسی میفهمان لازم است که مردم را هدایت کند و به اون از ضلالت ها باز بدارد و ناهد اینا ها سبیل ما شاکرم و اما کفورا و نظائر این آیات شریفه ای که طرف این را گفته اینها را راهنمایی کند، اون وقت به اختیار خودش فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر بشد. و الا اگر خواست باشد بی اختیار از روی نفهمیدن این واقعه در مفاسد بشد یا از مصالح باز بماند، این برخلاف لطف الهی میشد. و چون لطف بر خداوند عالم واجب است، پس اختیار کردن یه همچه نبیی و خانخواه در میان بشر نه این است که خداوند عالم به زور اینو پیغمبرش میکنه، نه در میان حکما یه جمله میگن، حالا اینا حجیت نداره اما خب میگن، گاهی وقتا میگن در هر زمانی عالم یه شیر کشیده ای دارد، اون وقت این شیر کشیدهش گاهی وقتا این طرفیه گاهی وقتا اون طرفیه، یعنی گاهی شیر کشیده عالم موسی میشد، یه شیر کشیده هم فرعون میشد که میگه انا ربکم الاعلا. هر دو طرف یعنی هم شیطان مشغول فعالیت است در این عالم کون و فساد و هم ذات مقدس ربوبی مشغول فعالیت است. او به وسیله فریب دادنش که از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، اونم به وسیله هدایت و راهنماییش که ان الله خدا اینجوری وعده میداد، اینجوری وعد الله الذين امنوا. این دو طایفه یعنی دستگاه انبیا و دستگاه شیاطین از اول اینکه حضرت آدم هبوط کرد به زمین تا زمان نا و اما از زمان ما تا ظهور حضرت ولی عصر از اون زمان تا ظهور تا قیام قیامت، این دو طایفه همیشه مشغول فعالیتن، از بین نمیرون هیچ کدوم، ضعف پیدا میکنن، قلت و کثرت پیدا میکنن، اما نابود شدنی نیست، چون انظر نی الا یوم یبعثون مهلت گرفته. بنابراین تا یوم یبعثون همین قوت دارد برای اینکه مردم را وادار کند به مجتهد عالمان که انبیا را فرستاده، باید دائمی باشد این نبوتشون و هدایتشون و رهنماییشون تا مردم یه طرفی گرفتار نشن. بنابراین یه همچین موجودی را که خداوند انتخاب کرده بر حسب اون شیره کشیده عالم برای طایفه دیگری که اونم شیره کشیده است و مردم را اغوا میکند، در مقابل شیره کشیده جنبه مادیات فرعون، خداوند عالم موسی را اختیار کرده که از هیچ باک ندارد. و عرض کنم که با اینکه فرعون تربیتش کرده بود و به حسب ظاهر چندین سال نگهداری کرده بود و شیر و بساط و اینا مادرش آورد و نشکار کرد، معذاره که با کمال رشادت وقتی که فرعون بهش میگد که تو مگه همونی نیستی که ما علم نربک ولیدن علم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من امور کسنین، مگه تو همونی نبودی که چند سال تو نون من را میخوردی حالا آمدی من بگی از تخبیا پایین خدا تو خدا نیستی و فلان؟ حالا لَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، در فکر خودش نیست، در فکر بنی اسرائیل میگه اینم یه نعمتی، چند سبای دو لقمه نون دادی به من، حالا عوضش هر چی که تا بنی اسرائیل است اونا به بردگی اختیار کرد. این چقدر ما خیال میکنیم یک کار آسون یادم این حرف بزنه، در خود مسجد بریم بالای منبر و مؤمنین و متدینین پای منبر نشستن اونجا، خب صفتم میگیم، اما راست راستی مقابله پیدا کنیم با اون دشمن راستاسی اینجوری حرف میزنیم؟ ممکن نیست، یعنی نمیتوانیم، جرأت نمیکنیم، چند تا هم دلیل میاریم برای اینکه جایز نیست اینا رو بگی. اما حضرت موسی نه، چون ماموریت داره میگه و تلکه نعمتون، یعنی و تلکه نعمتون، ابن هشام گفته حمزه استفهام و تلکه نعمتون تمون نها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، خب این خودش شجاعت واقعیه، یعنی ایمان واقعی به خدا واقعی لازم دارد و تصنع و مصانعه و فرانه ها جور نی. اون واقع را میبیند، چون خداوند بهشون گفته است که اذهبا الی فرعون و بو اینها به قول الله قولا لینا فلان. یکی از آیات این است که اننی معکما اسمع و ارا، میگن من همراه شما هستم، یه موسی و هارون، هم میشنون هم میبینم، یعنی مواظب است. موسی میبیند که خدا دارد میشنود و میبینه، و با بودن این که عقیدش نیست که خدا دارد میشنود و میبینه، این دیگه فرعون اون سرش نمیشه، واقعیات میگه. بنابراین یه همچه کسانی در هر دورهی لازم است که در میان جمعیت باشن و مردم را هدایت کنن، و اسم این مطلب نبیه، اونی که هدایت میکنند و رهنمایی میکنند اسمش نبیه، و غیر از این باشد خلاف لطفه و مردم به مفاسد گرفتار میشن. این محصل فرمایش ایشون است با یه اضافاتی. و اما فی احوال معادهم فهو انه شان چنین است، لما کانت سعادت الاخرویه، چون که سعادت و خوشبختی های اخرویه که در عالم دیگر نصیب انسان میشد، لا تحصل الا به کمال نفس، حاصل نمیشود مگر به سبب کمال نفس. کمالش به سبب چی باشد؟ بالمعارف الحقه، به سبب معرفت های حقه، یعنی امور اعتقادیه، و الاعمال صالحه، یعنی اعمال جوارحیه. اون اولی اعمال جوانحیه است، یعنی اعتقادیات، و دومی اعمال جوارحیه است، دستش، پاش، گوشش، چشمش. این کمال برسون، انسان را به کمال برسون. و کانت تعلق بالامور دنیویه، و از اون طرف وابستگی و علاقه به امور دنیویه، و انقمار العقل و فرو رفتگی عقل. عقل مثل من باب مثال میکنم، آتشی که انسان در میان منقل روشن کرده، بعدن هم های خاکستر خاکستر، اون ته توش یه ذره آتش است، بقیه شه خاکستر گرفته. عقل انسان دارد، اما چندین چیزهایی که میپوشوند عقل را اون هم داره. وقت اون عقل اونجوری که اون ته منقل مونده از یه ذره روشنایی دارد و حرارت داره، اون به درد نمیخوره. و انقمار العقل، یعنی فرو رفتگی عقل در ملابس بدنیه، اون چیزهایی که لباس بدنیست که میپوشاند انسان را، چون که تعلق به اینها مانع من ادراک ذلک، مانع است که انسان خودش به تنهایی درک بکند این کمال نفس را، علی وجه الاتم، بر وجه اتم. البته یه دسته از حکما بودن که مدینه فاضله میخواستن تشکیل بدن و خودشون یه فکرهایی کرده بودن برای تهذیب اخلاق و اینا، لیکن این ناقص بوده. انبیا را خداوند عالم اگر نمیفرستاد، بقراط و سقراط و امثال اینا، نمیدونستن تهذیب اخلاق بکنن مردم را. اون وقت گرچه اونا هم فی الجمله چیزایی گفتن، مثلا نصایح افلاطون، نصایح این حکمای الهیین، حتی در کتاب الی زمان نهازا نوشته شده است، در اون کتاب برای چیزی خواجه نصیرالدین طوسی که نوشته است، اسم فارسیه، در یک بله اخلاق ناصری، در آخر کتاب اخلاق ناصری نصایح افلاطون رو نقل کرده مفصل، که افلاطون گفته همچه 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 همچه. خب البته نصایح خوبیه، اما به اون نصایح نمیشه آدم اکتفا بکند، و اگر این نصایح انبیا و اولیا و این رهنمایی ها نبود، به اونها نمیشه درست بشه. میفهمان که لذا تعبیر میکنه علی الوجه الاتم، یعنی فل جمله غیر تامش هست، ناقصش، اما ناقصش به درد نمیخوره. بل مانع است از ادراک این بر وجه اتم و نهج اسوب و طریقه حق تر و ثواب تر، او یحصل ادراکو، یا اینکه نه یه دسته ای براشون کمال ادراک میشد، اما دل واپسی دارن، دغدغه نفس دارن، یعنی تو دلشون شک دارن یه خورده که اینجوری هست یا نه. لکن مع مخالجت شک، یعنی خلجان پیدا میکنه شک در قلبشون، و معارضت الوهم، قوه واهمه، چون غالبا توجه به امور جزئیه دارد، قوه عاقله توجه به امور کلیه دارد. مثلا ماها که روی زمین راه میرویم، بیش از اینکه جای پای خودمون را لازم داریم، این ورمای دنیا که لازم نداریم، خود جای پای خودمون، اما همین را اگر بیارن بالا تا دو متر این بالا، بگه اینجا را برو، های میگه الان میفتم، الان میفتم، آخرش هم میفته. چرا؟ بجنین قوه واهمه غلبه بر قوه عاقله دارد. قوه عاقله میگه بیش از جای پای خودش که انسان نمیخواد تو انجا پاتا برو اونجا انجا روی این دیوار را برو، اما قوه واهمه های میگه میترسی های میفتی های میفتی آخرش هم میفته. در بیابون ها که انسان در تاریکی را میره های میگه گول بیابون میاد، گول بیابون میاد، تاریکه گول بیابون، یه دفعه میفته قش میکنه. چرا؟ یعنی گول بیابون خیالی، اونجا که گول بیابون ما نداریم، بیابون تاریک باشه یا روشن باشه گول نداره، لیکن خیال انسان را وادار میکنه. ولی حالا یه مسئله هم عرض کنیم، مستحب انسان در تاریکی بیابون را میگه اذان بگه، یکی از جایی که اذان مستحبه برای رفع این توهم گول بیابون، برای رفع گول داد بزن الله اکبر، یعنی خدا هست، گول بیابون دیگه اینجا چیکار میکنه اینجوری ها. اون وقت اذان که بگد اون قوه واهمه از کار میفتد و قوه عاقله رو کار میاد. این برای این است که انسان وقتی که یه چیزی قوه واهمش غلبه داره میفهمان، ممکنه یک کسی درک بکند او را، لیکن با وهم معارضه دارد، با قوه واهمه که درک جزئیات میکند فلابد دهین ازن. وقتی که اینجوریست ناچار از این هنگام من وجود شخص لم یحصل له ذلک، یه شخصی باید باشد که این توهمات در روحیه او هیچ اثر نکند، لم یحصل له ذلک تعلقی که مانع باشد از رسیدن به کمالات، به حیث و به حیثیتی باشد این شخص که یقرر لهم الدلائل، تقریر و تثبیت کند، برقرار بسازد دلیل ها را، و یوزه ها لهم، واضح کند این دلائل را برای عباد، و یزیل و شبهات، شبهات برطرف بکند، و یدفعها و دفع شبهات بکند، و یعزد مهتدت الیه عقولهم، و کمک کند اون چیزی را که رهنمایی میکند به سوی عقولشون، یعنی اون مقداری که عقلشون میرسه این عقلها را بیدار کند. قسمت زیادی از قرآن مجید راجع به همون بیدار کردن عقول مردمه، عقول عقول مردم که متوجه بشه از انقمار و از این چیزها بیاد بیرون، اینها دیگه خوشون درک بکنن. و راجع به توحید کثیری از آیات شریفه همین راجع به بیدار کردن عقول و توجه دادن عقوله. باید که این پیغمبران های اینا را بگن چیزهایی که اگر هم نگن عقل سلیم تام همون قضاوت را دارد. اینا که میگوید مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اون روزی که رو فرصت گیر آورد و خودش هم قول داده بود که تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، همه که به عنوان عید رفتن بیابون تبرزین برداشت، اون الا بت بزرگه که هوبل میگن بوده، اون وقت تبرزین را به گردن او آویزون کرد، برگشتن دیدن به عنوان معبود که مثلا کرنش کنن برای معبودین خودشون که مثلا عبادت رفتن، هر بتخانه هر بت گردنی هر چی بت از خورد شده. و اون شهر بزرگی که مرکز نمرود بوده و فلان، خب به این زودی ها که بعد گفتن آخه کی این کارا کرده، یه دسته گفتن یه جوانی بود، حالا حضرت ابراهیم که 80 سالش نبود، 18 سالش بود، گفتن یک جوانی بود که فتن یقال له ابراهیم، یه ابراهیم نام بود، از این حرفا میزد، همیشه میگفت که این بت ها رو باید از بین بردیم، اینا به درد نمیخوره فلان. و حکومت ما خواسته باشه یک کسی پیدا کند، بعد گفتن پیداش کن، مامورین افتادن تو شهر ابراهیم پیدا کن. حضرت ابراهیم را آوردن پیش حاکم، گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا تو این کار را کردی، این بت را ما شکستی؟ این نگفت بلی، نگفت نه، این رهنمایی حقیقی نه، قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینتقون، گفت اون بت بزرگه اینا را شکسته، میگید نه بپرسید، از خودش بپرسید. آیه قرآن دارد کثیری از مردم سرشون رو پایین انداختن، گفتن خواه این جوان که میگه بپرسید، ما خواسته باشیم حرف این رو عمل کنیم، اینا که حرف نمیزنن، از سنگ بریم بپرسیم بگیم که کی شکسته، یا از این بت بزرگه بپرسیم که تو شکستی، خجالت میکشیدن. میگه نه کسو رؤوس هم چیزی، نه کسو رؤوس هم، سرشون رو پایین انداختن. حاج محقق خراسانی رحمت الله علیه یکی از متتبعین اهل منبر بود، ایشون میگفت به اندازه سلس جمعیت از نمرود شک کردن که این که این همه ادعا میکنه این حرفاش درسته یا نه. ببین یه دونه جوون میگه که اگر من شکستم برید از این بپرس، این معناش نیست که عقول مردم میخواد بیدار، عقول یعنی شما خودتون عقل به فکر میکنید که سنگ حرف میزنه. پس اگر از امام صادق پرسیدن که حضرت ابراهیم دروغ گفت، حضرت فرمود نه دروغ نگفت، راست گفت. و فسالوهم ان کانوا ينتقون، مفهومش این است که اگر لا ینتقون این نشکست است، اگر این حرف میزنه این شکسته. و ایسون که اون مثل نفس تالی نفس مقدم لازم این کانه هازا انسانن کانه حیوانا لیکن نو لیسه به انسان فلیسه به حیوان. اگر این حرف میزنه این بوت بزرگه شکسته، اگر لیکن حرف نمیزنه پس بوت بزرگه نشکسته. حضرت یه قیاسی تشکیل داد رمود که ابراهیم دروغ نگفت، راستش را گفته. بفض این گونه حرف زدن خودش درنگی میخواد، این گونه حرف زدن هدایت الهی میخواد. مردمی که سه طایفه بودن، ماه ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست، لما اون ستاره ها طلوع کرد گفت هذا ربی، خدای من همینه. فلما افله قال انی لا احب الافلین. اون ستاره که غروب کرد گفت مردم این که غروب کرد، خدا که غروب نمیکنه، خدا باید همیشه در منظر و مرعا باشه. بعد ماه بیرون آمد اینو گفت، بعدم خورشید گفت هذا اکبر، هذا این بزرگتر و شنرجیت. هر سه را به بیدار کردن عقول باطل کرد. اینا انبیا کار انبیاست، امثال ماها نمیتوانیم از این را مگه یه مختصری اقتباس از انوار مقدسه اونها کرده باشیم و بتوانیم اینجوری از این را وارد بشیم. و الا اگر سانچه ارتباطی با اونها نباشه خودمون فکر بکنیم و اینجوری حرف بزنیم نمیشه. این کثیری از آیات قرآنیه که انسان یه مطالعه اینجوری که به این عنوان قرآن را که میخوند که سرس انبیا و داستانها، اینا که با مردم حرف میزدن عقول را بیدار میکردن، نه فقط همش تعبدیات حرف میزدن. تعبدیات مال احکام شرعیه و نماز و روزه و اینا، اما خداشناسی تعبدی نی، لیکن مقدمش بیدار کردن عقول. ایشون میفهمند که یک کسی اینجوری باید باشد تا اینکه این عقول را متنبه کند. و یعذر ما محتدت الیه عقولهم و یبین لهم ما لم یهتدوا. اونایی که عقلشون سر در نمیکند بهشت جهنم ملائکه عقول این گلابی های بهش، اینا دیگه عقل داشت نمی کنه. اینا را باید که پیغمبرها معرفی بکنن و بله تقریر کند برای این، بیان کند برای اونا که هدایت پیدا نمی کند به سوی او. و یذکرهم خالقهم و خدا را بیاد اونها بیاورد. و معبودهم و یقرر لهم العبادات برای اونها عبادات بدنیه مقرر کند و الاعمال صالحه مقرر کند. ماهیه و کیفه اعمال صالحه کدومه؟ خب درست است که خدا فرموده است که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اما عمل و صالحات رو که اختیارش به دست من ننداختن، هرچی خودم جور کنم بگم این جزء عمل و صالحاته، این جزء مستثناست، نه، باید اون عمل و صالحات هم خود و خدا تعیین کنه. که عمل صالح یعنی سازگار با کمال نفس، عمل صالح یعنی سازگار با روحه، روح را کثیف نمی کند، کدر نمی کنه. اون وقت اینم باید که همونی که این روح را عنایت کرده به این بدن، همون باید عمل صالح را معرفی بکنه. پس هم اعمال صالحه را باید انبیا معرفی بکنن و نمی شود به اختیار مردم و بگذارن عمل صالح. حالا یه روایتی عرض کنم، بنده خدایی در زمان امام صادق یه نفر از اصحاب دیگه هم راه میپایید حرفای مثلا کارهای این را حساب شد، دید که این میره دم دکون بقالی مثلا یه خورده نه خود لوبیا برام میره، دم دکون سیب زمینی فروشی یا سیب زمینی برام میکنه، اون طرفان اینا دستمال پر میکنه، بعدم راه میفته. یه روز دنبالش اگه کنی چیکار میکنه، دید که این دستمال را پر کرد و رفت توی یه خرابه ای، اونجا یه بی وزنی بود و یه چند تا یتیم داشت و اینا ریخ میشون ها. این از خرابه که برگشت این گفت خب چرا اینجوری میکنی؟ گفت که خب یه قدی طلبگی هم برد بود. گفت که خدا در قرآن گفته است من جا عبل حسنه فلهو عشر امثالها و من جا عبل سیعه فلا یجزا الا مثلها. اگه کار بد بکنه فقط یه مزد بد، کار خوب بکنه ده برابر میشه. من اینا را که میدوزدم یه مزد بد دارم، میدم به یتیم و بی وزن ده برابر، یک از ده نو نوش میمونه برای ما، تفریقم برات بوده. خب این دیگه نتون شاب. میگه رفتم خدمت امام صادق در مدینه طیبه، گفتم در کوفرم و کجای کسی اینجوری میکرد و اینجوری گفت. حضرت فرمود چرا نگفتی براش که انما یتقبل الله من المتقین؟ این آیه رو باش بخونید، خدا از اونایی که تقوا دارن قبول میکنه. آدم بزند بکوبد خورد کند نابود کنه، چه که میخواد که یه ذره اسلام را پیش ببره نمیشه. با آبروزی و با حد که احترام و با از بین بردن یه دسته و با خورد کردن و اینها نمیشه. اون انبیا که میامدن اسلام را معرفی میکردن یک کلمه غیبت نمیکرد، یک کلمه ناسزا نمیگفت، یک کلمه بهتون نمیزدن. من خواسته باشم بهتون به کائنات بزنم برای اینکه مقصدم پیش بره. این برخلاف مرام انبیاس و هیچگاه نباید اینها نسبت به خدا و رسول داد، باید اونجوری که می شود. اون وقت انبیا آمدن اینها را راهنمایی بکنند که اینهایی که اینها خیال میکنند که مثلا اعمال صالح هست، او عمل صالح میدونست دزدیدن و دادن به بیوزن و یتیم را، برای اینکه دادن مال به بیوزن و یتیم ده ثواب دارد و دزدیدن یک گناه دارد، نوتاش میمونه. و حالا که حضرت صادق فرمود اصلا هیچی ندارد، این ثواب نداره. این نمای تقبل الله من المتقین، از غیر متقین خدا نمیپذیرد تا اینکه شما یکیش را درک کنید و نوتاش برات بمونه. پس اعمال صالح هم ماهیه و کیفیه را باید پیغمبران معرفی کنند. علا وجه یوجب لهم الزلفا، بر وجهی که موجب بشود برای اینها تقرب به خداوند عالم. زلفا معنای تقرب به خداوند عالم است. این در ربهم و یکررها علیهم، تکرار کند اینها را بر اونها. در سوره مبارکه الرحمن 31 دفعه خدا گفته فبه ایا علا ربکما تکذبان. در سوره ویلون متففین 9 دفعه گفته ویلون یوم ازن للمکذبین. در سوره مبارکه اقتربت ساعت و انشق القمر 5 دفعه گفته است که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این تکرارات قرآن، این تکرارات میگن در نه مثلا لا زیادیه الف زیادیه این چیه. بله فخر رازی گفته است که اصل در قرآن یه واو هم زیادی نیست، همش به جای خودش است، معناش درسته. امام هم در درس اخلاق اینجوری میفهمودن تقریبا همین قول فخر رازی را، میگفت قرآن تکراراتش برای تذکر است، نه برای این است که یادش نیست که این قصه ای حضرت موسی را 11 جای قرآن خداوند عالم به عناوین مختلف، قصه ای حضرت آدم را 5 جای قرآن خداوند عالم یادآوری کرد که از اول آدم در بهشت بود چجوری شد اینا. این نمیشه آدم بگه این مکرره. و ما شهر لومه را از اتمه و اشربه به اون طرف ها 40 سال 42 سال پیش از این خدمت آیت الله نجفی خونه، ایشون تو درسشون نقل میکرد، میگفت در نجف اشرف یه نفر بود ملا ابراهیم، اسمش ملا ابراهیم، یه روز رفتن دیدن که این یه چیزی مینویسه، گفتن چی مینویسی؟ گفت مختصر القرآن. مختصر القرآن، حالا مثلا مختصر العروه، مختصر رساله، یه چیزی میشه قرآن هم مختصر. گفتن مختصر القرآن یعنی چه؟ گفته بود قصه حضرت موسی 11 جا هست، اون از همه مفصله، ما می‌نویسیم باقیش مکرره. قصه حضرت آدم 5 جا هست، قصه حضرت عیسی چند جا هست. دیدن که این عقلش کار نمی‌کنه، نجف میگه بیرونش کردن و آمد آذربایجان، آذربایجانیان بیرونش کردن و آمد اصفهان، اصفهانیان بیرونش کردن. بعدن هم انگلیسی‌ها اومدن گفتن همش مغزی به درد می‌خوره. اینا ورداشتن بردن، حالا چیکارش کردن دیگه نمی‌دونم. اون وقت یه همچه آدم های خب این خیال میکرده است که این قرآن مکرره. ملا هم بوده ها، یه خودی نمیگفتن ملا ابراهیم، اما ملایی گاهی گل میکنه، کشتلیگایی سرست کشتلیگایی در میآورد. اون وقت این تکرارات و قرآن مجید، حالا که عرض کردم این دفعش هم عرض کردم، مرحوم آشغال اکبری بود تربتی، ایشون در سر منبر مثال میزد این را، تقریبا یکی از منبری های با صفای قم بود که بعد از 6 ماه از فوت های بروزیده ایشون مرحوم شد. ایشون میگفت که مثلا انسان که میرود نجف اشرف گل دسته و بارگاه و مثلا چه چیز حضرت امیر را میبینه، بعد میاد ایران مثلا تعریف میکند، گاهی صحبت میشد که گل دسته 5 متری یا 6 متری، میگد من گل دسته علی ابن ابی طالب دیدم 6 متر بود. گاهی صحبت میشد که گل دسته کاشی باشد یا غیر کاشی، دوباره این در جای دیگه میگه گلدسته های امیرالمومنین کاشی بود. در جای دیگه صحبت میشد گلدسته تپهناش چقدر باشه، میگه من گلدسته علی را دیدم اینقدر بود. این گلدسته را میگه مکرر کرده، اما هر کدوم به یک عنایتی، در یک جا طولش را میخواد بگه، در یک جا ماده اصلیش را میخواد بگه، مثال خوبی های، و در یک جای دیگه پهناش را میخواد بگه، در یک جای دیگه صفاش و اون بناها چقدر زحمت کشیدند و صفا داد و انعکاس عکس میشد و فلان اینا. اینا هر دفعه میگن گلدسته حضرت امیر، اما این اون موقعی که میگه قصه های قرآنیه که خداوند موسی را مکرر کرده، عیسی را هر کجا یه عنایتی دارد، یه مطلبی را میخواد بیان بفرماید. بنابراین در قرآن هیچ تکراری نیست. اگر گفتن لا اقسم بیوم القیامه لا زیادیه، میگن داره تاکیده، یعنی تاکید بر این است که از قرآن مثلا چه قیامت اجل شانن از این که انسان قسم به اون روز قیامت بخورد، مثلا اینجوری لا اقسمو بیوم القیامه، و لازم نیست بگیم لا اقسمو یعنی اقسمو بیوم القیامه. علی کل حال اون وقت این نکات را باید انبیا و اولیا متوجه کنند. بله، و یکررها علیهم لیستحفظوا التذکیر، تا اینکه حافظ و نگهداری کنند متذکر شدن را به سبب تکریر، چون تکرار بیشتر اثر می بخشد. آیون خواهد کدوم که در مدرسه و دبستان و دبستان انسان اوائلش که املا را غلط می نویسد، مثلا فرض کنید که سینی را می نویسد شینی، خب بیم میگن که ده دفعه بنویس سینی 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 سینی، این ده دفعه که می نویسد سینی در خوابم بهش میگم بنویس سینی، اون با صاد می نویسد دیگه، شین نمی نویسد شینی. سماور را اگه با صاد نوشتد بگن ده دفعه بنویس سماور سماور سماور، این در عالم خلصه هم باشم و سماور را با سین می نویسد. تکرار موجب ملکه در نفس انسانی می شد، و این قرآن مجید که این همه تکرار کرده، و یا اینکه انبیا این همه مکرر می کردن که حضرت شعیب اینقدر حرف زد که آخرش گفتن خستمو کردی چه اینقدر حرف میزنی، اونا عقلشون نمی رسید. این تکراری که حضرت شعیب می کرده برای تذکیر اونا بوده. می فهمان که و تکریر کی لا یستولی علیهم السهو و النسیان، تا مستولی و فرا نشود فرا نگیرد بر اونها سهو و نسیان. اللذان اون سهو و نسیانی که هما که طبیعت ثانیه للانسان، مثل طبیعت دوم برای انسان شدن که لا ینفکن و خب یه همچات آدمی را لازم دارن مردم، و ذالک الشخص یه همچه شخصی المفتقر الیه که احتیاج به سوی هستی احوال المعاش و المعاد، هو النبی، این اسمش نبیه، و النبی واجبون فی الحکمه و هو المطلوب، و اینم واجب است در حکمت و مطلوب ما همینه. پس نبی در هر زمانی لازم است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.